میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
راجب چیز گفتی گاسپر نوئه خشونت رو رد میکنه، یه اصطلاحی خوندم قشنگ بود، اینو اسمشو میارم، نوشته افراطگرایی نوین فرانسوی در نمایش خشونت. و اصطلاح پرووکینگ رو تو انگلیسی براش به کار میاره، برانگیزاننده یا تحریک کننده، یعنی از نظر حسی عصبی عاطفی شاخک‌های شما رو یکم بیش از حد تیز میکنه و حساست میکنه، عصبیت میکنه، آژیتت میکنه.
ببین اصلا توی فیلم همین تو برگشت ناپذیر که خب اتفاقات عجیب افتاد تو سر نمایشش، تا جایی که راجر ایبرت خدا سلام، اوقات بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. بی نهایت و خیلی خیلی زیاد متشکریم از اینکه اپیزودهای قبلیمون که در واقع میشه گفت 4 بوده تا اینجا، اپیزود اول و دوم فصلمون در مورد سینمای خشونت از سری اپیزودهای نمای دور و بعد هم 2 اپیزود مربوط به قهرمان آقای اصغر فرهادی، اپیزودهای نمای نزدیکمون رو گوش دادید و خیلی بیشتر ممنونیم به خاطر اینکه فیدبک بهمون دادید و این فیدبک خب بخشیش مربوط بود به حالا نکات مثبت کارمون و برخیش مربوط به نقطه های تاریک تر کارمون، نقاط ضعفمون که خب به ما اشاره شده بود، مخصوصا در مورد اپیزودهای قهرمان یه پیام بلند بالا دریافت کردیم که خب یه آینه ای شد دیگه. توی اون حالا پاسخی هم که دادیم سعی کردیم بگیم که واقعا اصلا منکر ضعفمون نیستیم و همونطوری که قبلا گفته بودیم فیدبکاتون خیلی به ما کمک میکنه، مخصوصا اگر فیدبک منفی باشه. و این اپیزود دیگه اپیزود 3 سیزن مربوط به سینمای خشونت یا نمای دور. خشایار یه نکته ای داری بگو.
سلام، خیلی مخلصیم، دم همتون گرم که از اپیزودهای مرتبط با فیلم اصغر فرهادی قهرمان استقبال کردید، حالا چه مثبت چه منفی، و دمتون گرم که کامنت گذاشتید و بازم اینو ازتون میخوام، یعنی حتی شده بیاید چه میدونم یه علامت تعجب بذارید، هر چی، میدونم سخته این روزا آدم ممکن اصلا وقت نکنه برای خیلی از کارا زمانی بذاره، ولی در حد 10 یه چیز کوچیک هم به ما بگید تو کست باکس، تو اینستا، تو تلگرام، تو هر جایی که دسترسی دارید یه چیز کوچیک هم بگید، ما این فیدبک رو بگیریم. اصلا تنها چیزی که الان حال منو خوب میکنه این فیدبک شماست، این کامنت های کوتاه یا بلندتون به هر شکلی هم باشه، من خیلی دوستش دارم، خیلی ازش استقبال میکنم و شاید من روزی بالای 10 کست باکسمو ریفرش میکنم که کامنت های شما رو بخونم و دونه دونه خودم وقت میذارم جواب میدم، چون مخلص همتونم هستم که کامنت میذارید و وظیفه‌مه که جواب بدم. کار دلیه دیگه، کار دلی که تو این دور زمانه با این وضع اقتصادی مملکت کار دلی این شکلی کردن، نمیخوام از خودم یا حسام یا علی تعریف، اصلا بحث تعریف کردنش نیست، ولی کار دلی کردن دل شما رو هم میخواد. دمتون گرم که این دل رو میذارید و ما رو هول میدید به سمت جلو. خیلی مخلصیم.
خیلی خوب. آقا قصه کوتاه. ما توی اپیزودهای 1 و 2 از سیزن نمای 2 رسیدیم به، یعنی پرداختیم به بحث خشونت. سینمای خشونت رو بررسی کردیم و به یک کلید واژه رسیدیم، اونم کوئنتین تارنتینو بود و قرار شد که حالا نه فقط فیلم های تارنتینو رو ولی بخش عمده ای از کارهایی که بررسی میکنیم مربوط به فیلم های تارانتینو باشه. این اپیزود شروع کارمونه، با کارنامه آقای تارانتینو آغاز میکنیم، فیلم هاش رو دونه دونه میریم جلو، همه فیلم هاش رو بررسی نمیکنیم حتما، ولی فیلم های مهمش رو که فکر میکنم روی 4-5 تا باشه حتما با هم بررسی خواهیم کرد. مورد تارانتینو توی مقدمه بحثمون صحبت کردیم و اینکه چقدر آدم تأثیرگذاریه. من شنیدم که تارانتینو تو بین ارجاعات دانشگاهی در دنیا جزو 5 کارگردان برتر دنیاست، یعنی بیشترین ارجاعات سینمایی توی کارهای پژوهشی دانشگاهی به آثار تارانتینو داده میشه. در کنارش فکر کنم نولان و اسکورسیزی هم بودن، حالا اون دوتای دیگری کوبریک هم بود فکر کنم، اون یکی یادم نیست. خلاصه خب تارانتینو میدونیم که تحصیلات سینمایی نداره و به قول اون جمله معروفش که گفت به من میگن که تو سینما رو کجا یاد گرفتی، و من گفتم که من جایی یاد نگرفتم، من رفتم به فیلم ها، I go to movies فکر کنم یه همچون عبارتی ده. و خب ما نمونهش رو تو ایران هم داریم دیگه، کارگردانی که حالا تو اشل و لول سینمای ایران کارگردان طراز اولی محسوب میشن ولی خب تحصیلات سینمایی ندارن، در رأسشون هم مسئول کیمیایی به نظر میرسه که مهمترین چهره باشه. علی‌ای‌حال بعد از یه دست و پنجه نرم کردن با حالا فضاهای مرسوم پیش از ورود به سینما، آقای تارانتینو یک فیلم میسازه به عنوان اولین فیلمش، سگ‌های انباری و Reservoir Dogs. سگ‌های انباری رو مجله امپایر فکر میکنم، آره مجله امپایر بود، به عنوان برترین فیلم مستقل تمامی اعصار انتخاب کرده. فیلمی که خب صحنه های نمادین زیادی داره، پلان های نمادین خیلی زیادی داره، با اون اسم گذاری های عجیب و معنادار که حالا
آقای نارنجی
اینها، و خب اون یادگاری که برای تاریخ سینما گذاشتون، صحنه بریدن گوش، که خب خیلی در موردش فکر کنم صحبتم کردیم تو اپیزود قبلی، خیلی تاثیرگذار بوده در تاریخ سینما. و این فیلم برای من فیلم محبوبی نیست، نه در کارنامه تارانتینو نه در کلن فیلم های محبوبم، ولی از این جهت الزام دونستم بهش اشاره بکنیم که به نظر میرسه نقطه عطفیست در تاریخ سینمای خشونت، که سینمای خشونت رو از یک جهتی بر میداره و پرت میکنه به یک جهت دیگه. به هر حال به عنوان یک فیلم اول و یک فیلم مستقل خیلی فیلم مهمیه، ولی خب حالا تو سلیقه من آنچنان نیست. با این حال برای شروع بررسی کارنامه تارانتینو و اونایی که حالا شاید تارانتینو رو اونقدرای که ماها دنبال کردیم دنبال نکردن به دقت، حتما پیشنهاد میشه که فیلم های تارانتینو رو به ترتیب ببینن و حتما با سگ‌های انباری شروع بکنن تا متوجه بشن که چه اتفاقاتی تو کارنامه تارانتینو داره میفته.
صحبت میکنید و شما گوش میکنید، بالای سر حسام 3 پوستر هست. پوسترها به حالت مثلثی نصب شده که در رأس امور و رأس مثلث، یه مثلث متساوی الاضلاع شما در نظر بگیرید، در رأس مثلث سلطان آلفرد هیچکاک قرار میگیره و دو پایه این مثلث و دو ضلع این مثلث که به سمت پایین حرکت میکنه در سمت چپ چپ من میشه راست تصویر، استاد کوئنتین تارانتینو و در سمت راست دیوید فینچر. اینو گفتم که مخاطبان حتی همه میدونن دیگه فکر کنم که هم من و هم تو دلداده تارانتینو هستیم، ولی اینکه کجای کارنامه تارانتینو و به کدام فیلمش دلدادگی داریم، قدیم با هم چالش داشتیم ولی الان چالش نداریم، حالا جلوتر بهش میرسیم. خب میدونی من پال فیکشن باز بوده هستم و خواهم بود و تو جانگو باز بوده هستی و خواهی بود، ولی خب من اخیرا خودم شیفت کردم رو جانگو، بنابراین اختلافاتمون رو با هم کنار میذاریم و دست دوستی به سمت هم دراز میکنیم. این راجع به ارادت ما، خواستم این صحنه رو تصور کنید که تو چه لوکیشنی داریم با هم، میزانسنمون چیه؟ به قول سینمایی ها میگن میزانسنی که داری صحبت میکنی چیه؟ میزانسن ما اینه. خب سینمای تارانتینو اساساً به یه عنصر خیلی بزرگ وابسته است، موسیقی. یعنی خیلی جاها خیلی ها به شوخی به تارانتینو میگن که تو برای یه موسیقی شروع میکنی فیلم ساختن و اونقدر به این موسیقی ها ارادت داره، خودش هم همیشه میگه، میگه این موسیقی رو اگر من نمیتونستم تو این فیلم بگنجونم نمیساختم فیلم رو. پس یه عنصر خیلی بزرگ بحث موسیقی هست در سینمای تارانتینو. بحث خوشونت که دیگه حالا بحث سیزنمونه که جزئی تر باز بهش میپردازم، و بحث خیلی خیلی مهم ابزوردیسم، بحث پوچگرایی، اینو دوست داشتم اینجا باز کنم یکم راجبش با هم صحبت بکنیم. این قضیه کار ابزورد انجام دادن شاید الان امروز بیشتر ما مفهومش رو میفهمیم. دنیای مفهوم زده، دنیای امروز ما که دیگه حرفای قلمبه سلمبه فلسفی خیلی کارکرد نداره، و نمیگم نداره، آره خوب آدم نمیگم هگل بخونه فلان بخونه، همه سر جای خودش، ولی حرف امروز چیه؟ آه چقدر تو جیبته. تو این دنیا، تو این دنیای مدرن کرکسیف دیگه واقعا اون مفاهیم رنگ باختن، و اینجاست که سرکله پست مدرنیسم پیدا میشه، سینمای پست مدرن، و یکی از پرچم‌داراش که تارانتینو، و این وسط یه ریزرویر داگز ظاهر میشه، همه چی رو مسخره میکنه، یعنی امان نمیده، بی امان داره. حالا بر اساس اون بلک کمدی یا دارک کمدی که بارها هم راجعش صحبت کردیم، کمدی سیاه با کسی شوخی نداره، میخواد مذهب باشه، میخواد خون باشه، میخواد مرد باشه، میخواد زندگی باشه، شوخیاشو میکنه. شوخیاش هم مبنای شوخیای کوئنتین تارانتینو ابزورده، یک موقعیت هجو بی مفهوم باعث شروع شوخی ها میشه، داری میخندی ولی در این حال تا اعماق وجودت داره میسوزه، شوخی با مرگ و خون که دیگه سلطانش تارانتینوس، و از ریزرویر داگز این پرچم برافراشته میشه. چیزی که برای خود من خیلی جالب بود توی سنگ های انباری، و حالا برای همه هم طبیعتا ممکن سوال بشه، عدم نمایش اون پروسه سرقته. ما سرقت رو نمیدونیم، داریم راجع به سرقت حرف میزنیم، سرقت داره تارانتینو حتی با قصه نویسی هم شوخی میکنه، این برای من خیلی جالب.
برای همینه که خیلی فیلم آوانگاردیه.
مرسی.
تو دقیقا. همه ابعاد آوانگارده.
شما اصول فنون سیتفیلد رو به بازی گرفتی، میگه آقا اینو نشون بده، اینو نشون بده، تمام نقاط عطفت باید تو فیلم باشه،
و بعد دیگه تو پال فیکشن به اوج
به اوجش میرسه
دیگه. دقیقا. همه چی رو تحت تاثیر
تحت تاثیر
الان بهش میرسه.
سرقت رو ما نمیبینیم به کل، و داریم راجع به سرقت ولی حرف میزنیم و جزئیات سرقت رو واکاوی میکنیم. خیلی جالبه، آدم ها بیشتر از اینکه خودشون فاعل کاری باشن و اون فاعلیت رو داشته باشن، همش جبر و تقدیرگرایی عجیبی به این فیلم پال فیکشن حاکم است، برخلاف جانگو. یعنی اینو میخواستم بهش بپردازیم با هم. ما در فیلم ریزرویر داگز و پال فیکشن که خب نماد سینمای تارانتینوه، به شدت این جبرگرایی و این تقدیرگرایی رو میبینیم. آدم ها هیچی نیستن، طرف داره تو دستشوی کارشو میکنه، میاد بیرون تیرو میکشه روش.
آره. ترابلتا
جان ترابلتا پال فیکشن. یا تو این فیلم مثلا نقش این آقای نارنجی مردنش هیچ نقش خود تقدیر فاعلیتی در کاری، ولی در جانگو ما یوها اصلا یه برگی ورقی بر میگردن.
یا توی چیز که باز حتما سر بحثش مفصل میشین، توی حرامزاده های لعنتی این اتفاق دیگه به عبارتی تغییر موضع به حساب میاد، ولی تغییر موضع حساب شده است، یعنی به فضای فیلم و به مضمون فیلم خیلی نزدیک.
اون المان‌های دیگر رو حفظ کرده ها، بلک کمدی بودن، نمیدونم موسیقی پرحجم استفاده کردن یا شوخی های ابزورد، همه اینا رو حفظ کرده، ولی تو سیستم داستانگویی یهو یه ورقی برگه. پس نمیتونیم بگیم کارنامه یه دستی داره. خیلی‌ها میگن تارانتینو رو از اول تا آخر بشینی ببینی با همش ارتباط میگیری. نه اینجوری نیست واقعا، یعنی خیلی‌ها ممکنه با این قسمت کارنامه ارتباط بگیرن با اون قسمت نگیرن، یا بالعکس دست خودشونه. یه سری هم کلا با یه سری المان‌هاش حال میکنن که دیگه حال میکنن کلا تارانتینو رو دوست دارن. اینم از این بحث. خیلی جالبه، الان داستان رو نمیخوام لو بدم، ولی تارانتینو اینقدر تو سر پلیس میزنه. یکی از این بزرگواران پلیس مخفیه، تنها کسی که ازش داره خون میره و زخمی و پاره پور از اینه، بقیه همه خوبه، تنها کسی که به اون شکل عجیب غریب کشته میشه اینه، و پلیس رو پشیزی براش ارزش قائل نیست، در صورتی که میدونیم تو هالیوود پلیس برای خودش ارج و قربی داشته قبل از این و میرفته معماهای خیلی کارهای تبهکاری رو میرفته حل میکرده، و ما اصلا ژانر کاراگاهی و گنگستری و اینجور چیزها رو داشتیم که توش پلیس جایگاه خوبی داشت، نه اینقدر ذلیل شده. یعنی باز اینجا هم داره با ما شوخی میکنه با پلیس دهه 90 آمریکا
که نقش کلیدی داره توی فیلم های آمریکایی،
ولی اینجا تحقیر میشه در واقع. اینم واسه اگه سوالی داری. آها ببخشید من یه چیزی هم بگم، این صحبتی که اولش سر میز تو کافه میکنن توی ریزرویر داکس، سر نشستن دارن راجع به سرقت صحبت میکنن، بعد سر انعام دادن به گارسون کافه با هم بحثشون میشه. این موقعیت اگه ابزورد نیست، این دیگه واقعا من چی بگم، این نماد سینمای تارانتینوه. اون چند دقیقه اول فیلم ریزرویر داگز حتما اگر دیدید دوباره ببینید، اگه ندیدید حتما بیشتر دقت کنید،
که دیگه تو اوجش میرسه به صحنه ابتدایی پالپ فیکشن دیگه، که نه تنها نماد یکی از برجسته ترین صحنه های سینمای تارانتینوه، شاید یکی از برجسته ترین صحنه های تاریخ سینماست. All
right, everybody cough up some green for the little lady. Come on, throw in a buck.
Uh-uh, I don't tip.
You don't tip?
No, I don't believe in it.
You don't believe in tipping?
You know what these chicks make? They make shit. Don't give me that. She don't make enough money, she can quit.
I don't even know if fucking Jew would have the ball to say that. Let me just get this straight. You don't ever tip, huh?
I don't tip because society says I have to. All right, I mean, I'll tip if somebody really deserves a tip. If they really put forth the effort, I'll give them something extra. But, I mean, it's tipping automatically. It's for the birds. I mean, as far as I'm concerned, they're just doing their job.
Hey, this girl was nice.
She was okay. I mean, she wasn't anything special.
What's special? Take you in the back and suck your dick?
I'd go over 12% for that.
Hey, look. I ordered coffee, right? Now, we've been here a long fucking time. She's only filled my cup 3 times. I mean, when I order coffee, I want it filled 6 times.
6 times? Well, you know, what if she's too fucking busy?
Words too fucking busy shouldn't be in a waitress's vocabulary.
Excuse me, Mr. Pink, but the last fucking thing you need is another cup of coffee.
Jesus Christ, I mean, these ladies aren't starving to death. They make minimum wage. You know, I used to work minimum wage, and when I did, I wasn't lucky enough to have a job that society deemed tip-worthy. You don't care if they count.
No, bro.
یه دوتا نکته بگم. یکی بحث موسیقی. خب میگن که تارانتینو زمان دکوپاش موسیقی گوش میده، و موقعی که میخواد دکوپاش بکنه موسیقی که نه الزام موسیقی که توی فیلم استفاده میشه برای اون صحنه، موسیقی که اون فضایی رو براش تداعی میکنه که احساس میکنه بر اون صحنه یا سکانس حاکمه. و خب آدمی که اینقدر دقیقه، خیلی هم کار فنی بسیار کار درستیه. یه نکته همینجا بگم، اینو از فرزاد معتمن یاد گرفتیم که خدا حفظش کنه. فرزاد معتمن میگفت سینما بیش از هر هنر دیگه‌ای به نقاشی مرتبطه و به موسیقی، بالاخص در بحث ریتم. و برای همینه که ریتم توی فیلم های تارنتینو به نظر من ریتم در فیلم های تارنتینو نظیر نداره در تاریخ سینما. یعنی بیش از هر کس دیگه تارنتینو ریتم رو میفهمه. نشون به اون نشون توی هیتفول ایت،
همینو میخواستم بگم،
توی هیتفول ایت انقدر این آدم میفهمه ریتم رو که شما نیمه اول خمیازه ممکنه بکشی، برای اینکه اقتضای قصه است. اون صحنه میطلبه که انقدر
که خیلی هم انقلت آورده بودن تو کارش، میگفتن این به کار نامد نمیخوره، میگفتن به خاطر نیمه ابتدایی قبل ورود به کافه توی هیتفول ایت چرا ریتمش اینجوریه که پاسخ داره.
حالا اصلا ممکنه که اصلا ایراد داشته باشه، کاری ندارم. این که اون فضای اون صحنه این ریتم رو میطلبه، به خاطر اینکه آدم ریتم رو بعد یهو وارد کافه میشن، همه چی عوض میشه،
شروع میکنن ترکوندن
و دیگه فوق العاده است.
یه چیزی بگم، همین فرزاد معتمد این جمله رو فکر کنم بارها با هم صحبت کردیم راجبش و فکر کنم مثلا تو پادکست هم گفتم، فرزاد معتمد میگه ریتم کند و تند نداریم، ریتم درست و غلط داریم، ریتم مناسب و یه فیلمی ریتمش مناسب بشه که کند باشه یا تند باشه. یا خود فیلم پرزایت، فیلم انگل هم این داستان رو راجبش داشتیم، ریتم تدوین در نیمه ابتدایی فیلم تا دو سوم یه ریتمه، یک سوم انتهایی یه ریتم دیگه میشه. نمیتونی بگی این غلطه اون غلطه، کل فیلم چرا ضرب آهنگش یک نواخت نبود. نخیر، اقتضای قصه میتونه قاعده شه. اولا اینو بگم، این خودش قاعده شکنی است که شما یک ژانر رو میای با یه ژانر دیگه چند تا رو قاطی میکنی یه فیلم در میاری. آقا دنیای پست مدرنه دیگه، با اون قواعد قدیم نمیتونی کار بکنی. در دنیای پست مدرن میگه آقا یه تیکه کمدی بذار، یه تیکه عشقی بذار، اینو دست بنداز اونو دست بنداز، تریلرش کن وسطا، نمیدونم جنایی پلیسیش کن، همه رو با هم قاطی کن. مخاطب این معجون رو از شما امروز بیشتر میخره تا 100 سال و 50 سال و 60 سال پیش.
دقیقاً ریتم. حالا یه نگاه هم من بگم اینجا، بعدا نگن که آقا شما چیز نکردین. یه نگاه دیگه هم وجود داره در مقابل که میگه اتفاقا ما ریتم مناسب نداریم، ما یا ریتم تند داریم یا ریتم کند، و این شما هستی به عنوان کارگردان که تصمیم میگیری فیلمنامه‌ای که در اختیار داری رو با ریتم کند بسازی یا با ریتم تند. من به شخص طرفدار این نظر دوم نیستم. شخصه به نظرم هر قصه ای ریتم خودش رو میطلبه و حالا همون بحثا.
اگه برعکسش رو بگونی، نمونه های ناموفق داریم که اینجوری بودن دیگه، طرف یه قصه رو گرفته و یه چیز دیگه تحویل داده.
تو خود فیلم تارنتینو، البته این ایراد رو من میتونم بعدا بهش پاسخ بدم، ولی خب فکر نمیکنم اصلا تو این بحث خیلی بهش برسیم تو این پاد، تو این فصل، در مورد کیل بیل هاست که میگن کیل بیل ها تناسب ریتمیک نداره، ولی به نظر من آگاهانه است، به خاطر اینکه با ادای دینه دیگه.
آره،
کیل
آره.
بیل ها ادای دینه و این چون ادای دینه طبیعتاً خب ریتم، یعنی تناسب ریتمیک خیلی اجرا شدنی نیست. حالا کاری نداریم. نکته دومی که میخوام بگم در مورد ریزرویر داگز، یعنی بستش بدیم از ریزرویر داگز به کل کارنامه تارنتینو، اینه. ببین، تارنتینو اساساً به یک چیز مبنایی اعتقاد داره به نظر میرسه. ایشون با قواعد و قوانینی که ما برای خودمون شناسایی کردیم به عنوان بشر مدرن از مبنا مخالفه. برای برخیشون، نمیگم همشون، یکی از این چیزها بحث مجازات که حالا تو اوجش توی جانگو اتفاق میفته، میرسیم حرف میزنیم سرش، ولی توی ریزرویر داگز اتفاق میفته، کاملا مشهوده. توی پالپ فیکشن اتفاق میفته، حالا با یکم خفیفتر، و یه جای دیگه هم که خیلی خیلی چیزه، بحث حرامزاده لعنتی. یکی با این قواعد، برخی از قواعدی که ما برای خودمون تعریف کردیم مشکل داره، و یه ویژگی مهم کار دیگه هم همونی که گفتی، تمسخره دیگه. همه چی رو مسخره میکنه و دلیل داره. تیغ تیز تارنتینو بر حالا گاه جامعه آمریکا، گاه تاریخ بشر، حرامزاده لعنتی تاریخ رو مسخره میکنه، چیزی رو که نمیپذیره شخصا به عنوان مؤلف، به عنوان کارگردان. و خب توی پالپ فیکشن و توی ریزرویر داگز به وضعیت فعلی جهان اون موقع، یعنی وضعیت وقت جامعه آمریکا تیغ مسخره کنندگی داره، توی حرامزادای لعنتی به تاریخ بشر، توی جانگو به گذشته آمریکا. یعنی نگاه نقادانه به قدری در این انسان قویه، ولی اون چیزی که معروفش کرده و رسوندتش به این جایگاه نقاد بودن و منتقد بودنش نیست، نحوه انتقاد کردنشه. زبان منحصر به فرد و جدید، و این به نظرم ویژگیه که از حرام از ریزرویر داگز شروع میشه.
حرف قشنگی زدی، میخوام از دل این حرفت وارد این بحث بشم. فیلم وایلد بانچ، دسته متوحش، دسته وحشی، نمیدونم گروه خلافکار، هر اسمی ترجمه این که میخوایم بذاریم براش، فیلم پکینپا، چند دقیقه آخرش رو فقط تیر و تیراندازی و خشونته محض این میپاشه، اون میترکه، این یکی اون میزنه. خیلی فیلم خوبیه ها، ولی راستا و هدف پکینپا هم اصلا تقبیح اتفاقات جاریست. این داره میگه آقا جان چرا آدم ها اینقدر خشن شدند که همدیگر را میکشند، و اون چند دقیقه هم طولانی بودن هم اصلا برای میذاره که تو بخوره تو دلت، بخوره تو روحت، بگی آقا ببین چقدر خشن شدی، ببین چقدر انسان بدی شدی. تارانتینو هم همینو میگه، ولی ما بیشتر دوستش داریم. بازم علتش برمیگرده به این جامعیت و کاملیتی که سینمای تارانتینو داره. یعنی شاید اینو خیلی به عنوان عیب روش بذارن، کلاژ بودنشو. فیلمای تارانتینو از 100 تا فیلم دیگه تیکه برداشته، همه رو چسبونده کنارم، بهم میگن کلاژ، ملغمه ایست از فیلمهایی که قبلا دیده، ولی در راستای یک هدف. و این کلاژ و این تیکه های به هم چسبیده شده که یه پازل خود ساخته است دیگه، پازلی در کار نیست. تارانتینو فیلم های مختلف رو دیده، از هنگ کنگی درب و داغون فیلم دیده تا فیلم های درجه یک ژاپنی، چیده کنار هم و به معجون ریزرویر داگز و پال فیکشن و ادامش میرسه. این معجون سازی تارانتینوس که مخاطب معاصر رو تحت تاثیر خودش قرار میده، و اگر کسی که سینما رو میخواد شروع بکنه به وارسی کردن، یه فیلم پکینپا جلوش بذاری، یه فیلم تارانتینو، قطعا جذب تارانتینو میشه. قطعا اصلا نمیخوام منکر ارزشش رو، من خودم پکینپا باز هستم، خیلی دوستش دارم، ولی دارم میگم برای امروز دنیا تارانتینو بسیار واجبه. میخوام یه نکته حاشیه‌ای هم بگم اینجا. فریتز لانگ یه کارگردان کله گنده ای که دیگه اسمشو تریلی نمیکشه، یه فیلمی داره به اسم ام،
فیلم معروف ام.
بهش گفته بودن که آقا چیه این، چه وضعیه، چرا انقدر اون موقع اینجوری خشونت اصلا نمیتونستی بسازی. اون موقع یه چیزی داشتم به اسم هیز کد تو سینمای آمریکا، میگفتن آقا این مؤلفان رعایت کن، مثل سینما امروز ایران دیگه، ما انقدر مفلوکیم که مثلا 80 سال پیشه، بیشتر 90 سال پیش آمریکا داریم فیلم می‌سازیم. اون موقع چجوری بوده؟ یه 5 نفر نشسته بودن میگفتن داداش تو چی ساختی؟ این نما رو در بیار، این خشونت، این سکس، این فلان، اینا رو نمی‌خوام. بعدش اومدن هیز کد رو گذاشتن کنار، گفتن آقا درجه بندی سنی می‌کنیم، تو سکس رو می‌خوای بذاری، خشونت رو می‌خوای بذاری، بذار. رده بندی سنی داره، این نبینه اون ببینه، این منطقی‌تر. در اون دورانی که حالا اینقدر سینما آمریکا بسته بوده، فریتز لانگ فیلمی به اسم ام میسازد که راجبه قاتل بچه کش خیلی عوضی، خونخوار، همه رو هم میکشه، باش فرقی نمیکنه، آدم خوب و آدم بد هم فرق. بعد فیلم ازش پرسیدن آقا شما دهن ما رو سرویس کردی این حجم از خشونت تو اون سال، چیه داستانش؟ من این جمله شو نقل میکنم: مردم نه از خدا میترسند نه بهشت و جهنم را باور دارم، ولی تا دلتان بخواهد از درد و رنج فیزیکی هراس دارند. حرف خیلی شاهکاره. تازه اینو اون موقع نزدیک مثلا 100 سال پیش، 90 سال پیش زده فریتز لانگ. اون موقع مردم اینجوری بودن، ببین الان چی شدن. نه خدا باوری، نه دنیا اون دنیا و این دنیا باوری، هیچ کدومو نداره. آقا من چجوری تو رو بترسونم که بد نباشی؟ چجوری تو رو بترسونم که بردهداری نکنی؟ چجوری تو رو بترسونم که حق کسی رو نخوری؟ چجوری میتونم؟
خوشونت رو بهت نشون میدم. یا آقا پاره یا نگاه کن، استنلی کوبریک پرتغال کوکی.
کوکی بله 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 بله.
پدر این آدم ببین خوشونت رو نشون میده. اوریان اون یارو این وحشی ها میفته تو شهر، پدر ملت رو در میاره کاراکتر اصلی، ولی به سزای اعمالش میرسه. نمیگم دنبال پیام باشیم و شاید اصلا این اینجوری پیام منتقل کردن کار خوبی هم نباشه.
فلسفه کار رو میخوای
بگی؟ مرسی.
هدف از این کار.
مرسی.
من اینها رو قبول دارم. در مورد تارانتینو یه چیزی رو میخوام اضافه بکنم به همه چیزی که گفتی. تارانتینو اولا با نمایش دادن خشونت همونطوری که تو گفتی داره نهیب میزنه به بشر امروز. اونتا یه بحث دیگه که کار تارانتینو داره و دیگران ندارن همینه که در موردش حرف زدیم، نشون میده که انسان امروز گویا با همین درجه از طنزآمیزی داره مرتکب خشونت میشه و متوجه نیست، اینو بهش نشون میده. ببین همون کاری که در مورد فرهادی گفتیم تو ایران کرده. ببین من و توی طبقه متوسط نمیفهمیم چی تو چه منجلابی گیر افتادیم.
یکی باید یه لگد بهمون بزنه،
یکی
میره
نشون میدیم. ببین برای همینی که تو جدایی رو میبینی میای بیرون، هر کسی جدایی رو ببینه چه در ایران چه در خارج از ایران حتما این مسئله به ذهنش خطور میکنه که آقا من آره من یکی دو بار این کار رو کردم،
یا لااقل تو موقعیت مشابه قرار گرفتم، حالا چه تصمیمی گرفتم مهم نیست، ولی موقعیتش
تارانتینو همین کارو میکنه. میگه ببین تو همین جوری داری خشونت به خرج میدی، حواست هست؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ و این زبان منحصر به فرد بار معنایی خیلی گسترده و عمیقی داره، یعنی فراتر از شوخی با خشونت، شوخی با پلیدی های جامعه آمریکا یا بشره.
همه اینا رو هم گفتم به این برسیم که یه سری تارانتینو رو محکوم میکنن، میگن سینمای تارانتینو خشونت برای خشونت هست و جلوه آرتیستیک دادن به خشونت رو، میگن از اینم این نتیجه رو میگیرن، میگن داره بازی فرمی میکنه با خشونت و این کار اصلا کار قشنگی نیست. در صورتی که نمیدونم من یکی که میگیرم چه میگه با این حرفایی که زدم، یعنی اصلا نمیپذیرم که تارانتینو سینماش خشونت را برای خشونت به بازی میگیرد یا خشونت را در راستای فرمی که مد نظرش هست به بازی میگیرد. نه نمیگم سینما باید پیام داشته باشه، این برای بار هزارم، هیچ الزامی نیست. سینما میتواند پیام نداشته باشد، فیلم میتواند هیچ پیامی نداشته باشد، فقط یک برش کوتاه از زندگی باشد یا اصلا چهار تا تصویر ساده باشد، ولی این وصله ها به برادر اونهای کوئنتین تارانتینو نمیچسب.
خیلی خوب، اینم از این. من فکر میکنم حالا در مورد ریزرویر داگز، یعنی انتخاب کردن مامان یه مقدمه سازی برای بررسی فیلم های مهمتر کارنامه تارانتینو، اگه موافقی بریم توی مرحله بعد. اگر موافقی؟
آره این موافقه، ولی یه شخصیت داره ریزرویر داگز مثل جو رئیسه که اینا رو داره استخدام میکنه. لباس پوشیدن اینو ببینید، بعد یادتون بیفته که رئیس گنگسترها قدیم کی بودن تو فیلم آمریکایی؟ دون کورلئونه بوده. چه جوری لباس میپوشید؟ شیک، مرتب، درجه یک، همه کارا رو حساب، یعنی فرمول ریاضی بود انگار. مثلا زندگی کورلئونه رو میبینی تو پدرخوانده، احساس میکنی با یک هندسه خیلی دقیق طرفی، ولی اینجا شما فقط کسی که این آدما رو اجیر کرده لباس پوشیدن خودش و بچه‌ش رو ببینید. اینم گنگستره، اونم گنگستر بود. تارانتینو با هیچ کی شوخی نداشت.
دقیقه
با همه شوخی میکنم.
خیلی خوب آقا، پالپ فیکشن.
Look out for some little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Looking for some happiness, but there's so little loneliness to find. Turn to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind. این اپیزود سوم از فصل دوم نمای دور باشگاه محسنی بود که در دیماه 1400 ضبط شده. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید.